سلام، این یه اپیزود ویژه است که در قاب تاریخ منتشر میشه. همونطور که حتما در قسمت‌های قبل گفتم و شنیدید، با همراهی دوستان خوبم پادکستی رو تولید می‌کنیم با عنوان دوچار که بابک جلیلوند پژوهش و نویسندگیش رو انجام میده و مهدی جعفرزاده هم تهیه کنندشه. دوچار به نوعی دوقلوی قاب تاریخ به حساب میاد و تو اون پادکست هم ما شخصیت‌ها رو معرفی می‌کنیم و گریزی می‌زنیم به زندگیشون و فعالیت‌هاشون رو بررسی می‌کنیم. فرقش با قاب تاریخ در اینه که اکثر شخصیت‌ها از دنیای فرهنگ و ادب و هنر هستند و البته علاوه بر ایرانی‌ها به سراغ شخصیت‌های خارجی هم می‌ریم. نگاه ما تو پادکست دوچار بیشتر به ابعاد انسانی فرد انتخاب شده است و به معنی درست‌تری بیوگرافیه. برای آشنایی بیشتر شما عزیزان و به خصوص دعوت از دوستانی که تا حالا دوچار رو نشنیدن برای دنبال کردن این پادکست، یه اپیزود کامل از دوچار رو اینجا منتشر میکنم که تو اون یکی از شخصیت‌هایی رو معرفی کردیم که تو عرصه سیاست هم اسمی آشناست و نظرات مثبت و منفی زیادی دور و برش وجود داره، علی شریعتی. تو این قسمت شنونده دوچاری معرفی این شخصیت هستیم و حتما در ادامه با نگاه قاب تاریخ و تو قسمت‌های چراهای تاریخ معاصر دوباره به سراغ این شخصیت میرم تا دیدگاه‌های مختلف رو پیرامون فعالیت‌هایی که داشت و اثری که در سیاست ایران باقی گذاشت بررسی کنم. اگه دوچار رو دنبال می‌کردید و اپیزود دکتر شریعتی رو شنیدید، این یه قسمت تکراری برای شماست و میتونید همینجا شنیدن رو متوقف کنید و اگه نه پیشنهاد می‌کنم بعد از شنیدن این قسمت از طریق جستجوی اسم دوچار تو اپلیکیشن‌های پادکست کانال رو سابسکرایب کنید و اونجا هم همراه و حامی ما باشید. راه‌های حمایت از قاب تاریخ رو هم در توضیحات این قسمت قرار دادم که کم هزینه‌ترینش برای شما دنبال کردن قاب تاریخ در یوتیوبه. این شما و این اپیزودی از پادکست دوچار با عنوان علی شریعتی بر سر چهار راه حوادث. کویر، آسمان، سکوت، این سه همسایه همیشگی من همچنان در آستانه خانم به انتظار ایستاده بودند. کویر، افق در افق، تا چشم کار میکرد در برابرم دامن کشیده بود و از همه سو تا بی نهایت دور رفته بود. سوخته و تافته، غمگین و پرسراب، آسمان بر بالای سر ایستاده سکوت کرده بود. زلال، آبی و پر آفتاب. تو این شماره از پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی علی شریعتی. دوچار به سراغ شخصیت‌هایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک، متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. امروز سراغ کسی رفتیم که تخصص عجیبی در داشتن و درست کردن دشمن‌های فکری و ایدئولوژیک داشت. هیچ فرقی هم نمی‌کرد در کدوم جناح باشه طرف مقابل. همیشه سر چهارراه حوادث یه جای بخصوص و منحصر به فرد برای خودش داشت. چپ‌ها، مذهبیون سنتی، روحانیت تا لیبرال‌ها باهاش توی خصومت ابدی قرار گرفتن. شریعتی به خاطر نقدهایی که به روحانیت داشت همیشه مورد لعن و نفرین بود. چون از جریان چپ و کمونیست اسلامی شده استفاده می‌کرد، مورد نفرت توده‌ای هم قرار گرفت. چون از فلسفه هایدگر و سارتر برای جهانبینی دینی استفاده می‌کرد، مورد مناقشه و نفرت روشنفکرها هم بود. کسی که چیرگی خاصی در سخنرانی و تهییج کردن توده‌ها داشت، حرفهایی با تهمایه‌های شاعرانه از مسلمانی دو آتیشه که دینی، عرفانی و گاهی فلسفی از نظر منتقدانش به جاده خاکی می‌زد و به نقل یکی از نویسنده‌های زندگی نامش مسلمانی بود در جستجوی ناکجا. دل خوشی از درس خوندن و درس دادن نداشت. از رشته‌ای که فارغ التحصیل شده بود هم دل زده بود. پوچی همیشه همراهش بود. گاهی به اوج می رسید به طوری که به مرگ و خودکشی فکر می کرد. گاهی همین افسردگی و پوچی اون رو به سمت عرفان و مثنوی معنوی می برد و ازش لذتی در تنهایی و سکوت می ساخت. کتاب سلمان پاکش مورد خشم مذهبیون شیراز و تبریز قرار گرفت به طوری که کتابش در این دو شهر خریده و از بین برده شد. در دوره دانشگاه غیر سخنرانی های آتشین و جذب مخاطبین بیشمار علاقمند به این شکل گفتگوهای تازه کار عجیب هم کم نکرد. از احضار روح در میون دانشجوها و تکرار این مراسم بعد از چند روز، بی‌حوصلگی در تصحیح ورقه های امتحانی تا شاعرانه کردن همه مطالب دروس دانشگاهی تو ذهنش. شریعتی که مثل ستاره های موسیقی پاپ و سینما تو حسینیه ارشاد بود، با همه این دشمنهایی هم که برای خودش درست کرده بود، آخرین چیزی که بهش میگفتن اینه که با فکل و کراوات داره درباره دین و عرفان صحبت میکنه و شده رقیب روحانیت و مخالف جریان مطهری در حسینیه ارشاد. بعد از انقلاب 57 خیابون کورش کبیر رو به نام شریعتی تغییر دادن. تا دهه 70 خیلی خوانندگانی داشت که گفته‌هاش سر زبون‌ها بود، اما رفته رفته شروع به لطیفه سازی کردن از گفته‌هاش که هر جمله قصار اما بی‌مزه و بی‌مسمایی شده بود برای دکتر شریعتی. امروز هم تو برنامه طنز و استنداپ کمدی‌ها ازش جوک و حجو می‌سازن که قطعاً این راهی نبود که یک روشنفکر دینی باید می‌رفت و می‌دید. و این خودش سوالی در دل ایجاد میکنه که چرا قهرمانهای پرشور دههای پیشین شدن سوژه لطیفه های دوران حاضر؟ به هر حال شریعتی یه دوچار تمام عیار بود با همه اوج و افولش. من محمد ناظمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. علی شریعتی فرزند محمد تقی و زهرا در 2 آذر 1312 شمسی توی روستای کوچک کاهک در 7 کیلومتری سبزوار به دنیا آمد. خانواده مادر علی تو کاهک زندگی می‌کردن و علی تو دنیای خانواده مادری بود که متولد شد. علی تنها پسر خانواده باقی موند. 3 خواهر هم داشت: طاهره، طیبه و بتول که افسانه صداش می‌کردن. علی توی خانواده پرعاطفه و زیر طبقه متوسط رشد کرد. زهرا مادر علی از یه خانواده خرده مالک و زمیندار روستایی بود که نمونه زنی متکی به خودش و سخت کوشت با شاکلی مذهبی بود. دوستی از دوران کودکی علی میگه بارها به خونی علی میرفته اما هیچ وقت روی مادر علی رو ندیده، حتی برای یه بار. مادر علی که شخصیت متدینی داشت، وظیفه بزرگ کردن بچه‌ها رو تو خونه به عهده گرفته بود و پدرش محمد تقی مشغول فعالیت‌های مذهبی و سیاسی بود و برای امرار معاش توی چندین مؤسسه آموزشی تدریس عربی و متون دینی رو انجام می‌داد و مدتی هم معلم مدرسه شرافت مشهد بود. این پدر که جلوتر بیشتر بهش می‌پردازیم، یکی از مهمترین شخصیت‌ها و استادهای اولیه علی شریعتی بود. شریعتی در موردش نوشته: پدرم، نخستین سازنده ابعاد روحم، کسی که برای اولین بار هم هنر فکر کردن را به من آموخت و هم فن انسان بودن را. نخستین بار مرا با کتابهایش رفیق کرد. من از کودکی و از سالهای نخستین دبستان با رفقای پدرم کتابهایش آشنا شدم و مانوس. من در کتابخانه او که همه زندگی او و خانواده اوست بزرگ و پروردم. پدر علی محمد تقی که مثل خانواده خودش و برادرهاش تحصیلات دینی در مشهد و قم انجام داده بود، مردی متدین و به شدت مذهبی بود، به طوری که بعد از تحصیل میتونست وارد اداره عدلیه اون زمان بشه که رفاه و حقوق مناسبی هم براش فراهم کنه، اما ترجیح داد فقط به تدریس و معلمی مشغول بشه و اعتقاد داشت از این راه میتونه خدمت بزرگتری به جامعه نشون بده تا عدلیه. معلمی متون مذهبی انقدری براش مهم بود که دوست داشت در آینده علی هم شغل معلمی رو پیشه کنه. محمد تقی با دو سنت دیرینه پدران خودش ودا کرده بود. اول اینکه با پایان تحصیل برای ادامه زندگی و کار به مزینان برنگشت و دوم اینکه با وجود داشتن شرایط لازم برای پوشیدن عمامه و عبای سنتی، ترجیح داد کت و شلوار فرنگی بپوشه و کلاه شاپو به سر بذاره که برای همچین تیپ خانواده‌هایی در اون زمان سنت شکنی خیلی بزرگی بود. این سنت شکنی بعداً به علی هم میرسه با شکل و فرمی متفاوت تر. اما محمد تقی با همه این سنت شکنی ها از حرفه اجدادش دست نکشید و تدریس علوم دینی رو تا آخر ادامه داد. تفاوت علوم دینی محمد تقی با اجدادش اینجا بود که دین رو هم دوره با دوران خودش حاوی تحول میدید، که خیلی متأثر بود از کسروی و دوران نواندیشی دینی دوران مشروطه و البته فعالیت‌های حزب توده که مسئولیت در جامعه و تأثیر گذاشتن بر محیط شاکله فکریشون بود. پدر علی خیلی هم سعی در پنهان کردن این افکار نو و تحت تأثیر قرار گرفتن این جریان‌های فکری نداشت که این برخلاف جریان اسلام سنتی روحانیت بود که بعدها خیلی در شریعتی جوان و بعدها استادیش در دانشگاه تأثیر گذاشت. محمد تقی با منش و شخصیتی که داشت دچار انفعال مذهبی نبود و هیچ وقت هم نشد. بعدها هم به یکی از پرشورترین جریانهای سیاسی ملحق شد، یعنی همراهی با ملی شدن نفت و اصطلاحاً مصدقی ها. اون یه مصدقی تمام عیار شد. اما مادر علی به خاطر جبران ناتوانی خودش در امر تعلیماتی مثل نوشتن و خوندن سعی میکرد با منش و رفتارش این خلأ رو پر کنه که تو این راه مشکلات مالی هم همه چیز رو سخت و فرسایشی میکرد. علی هم در نبود پدر مثل همه خانواده‌هایی که از غیبت پدر در رنج بودن، مدام در حال کشمکش‌هایی با مادرش بود، به طوری که گاهی آزردگی‌هایی پیش می‌اومد که وقتی محمد تقی به خونه برمیگشت، زهرا از علی پیش پدر گلایه و شکایت می‌کرد. سال‌ها بعد علی در یادداشت‌هاش از مادرش اینجوری یاد می‌کنه: لطافت عرفانی آمیخته با خشونت و تحمل که همه اینها را من به ارث بردم از مادرم. علی سال 1320 وقتی 7 ساله بود و ایران توسط متفقین اشغال شد، وارد دبستان ابن یمین مشهد شد. ولی پدرش به خاطر ناآروم شدن اوضاع کشور که همزمان شده بود با تبعید رضا شاه و اشغال کشور توسط روس و انگلیس، تصمیم گرفت که اونها رو از شهر دور و به روستای اطراف مشهد یعنی مزینان بفرسته. جالب این تصمیم خیلی شبیه ماجرای خانواده شهریار در دوران مشروطه است که پدر شهریار و مادر شهریار رو به روستای حوالی تبریز میفرسته. علی مثل شهریار به مکتب و بعد از آروم شدن فضای شهر دوباره به مشهد و مدرسه میره. علی برعکس تصویر پسری کوشا و مطیع خیلی اهل درس و تحصیل نبود. شیطنت ها میکرد و آتیش ها میسوزون. علی از قول پدرش نوشته: از همان وقتها این صفات مشخص تو بود. میل به تنهایی، سکوت، با خود حرف زدن و فکر کردن، تنبلی در کار، حواس پردی خارق العاده، بی نظمی و بی قیدی در همه چیز، نداشتن مشق و خط و کتاب و قلم و بی اعتنایی به درس و کلاس و معلم و عشق به خواندن کتاب و صحافی و چیدن آنها. پدرم اغلب جوش می زد که این چه جور بچه ایست؟ این همه معلمانت گله می کنند، پیشم شکایت می کنند، آخر تو شب و روز کتاب می خوانی، کتاب خودت را بخوان. این بچه اینقدر دله است در مطالعه و چقدر خسیس است در درس خواندن. اصلاً مثل اینکه دشمن درس و مشق است. تا نصف شب و یک و دو بعد از نصف شب با من می نشیند و کتاب می خواند و سه چهار مشقی را که گفتند بنویس می گذارد و درست صبح همان وقت که دنبال جورابها و لباسهایش می گردد و مدرسهش دیر شده شروع می کند به نوشتن. دستپاچه و شلوغ و خودش هم ناراحت. بابا جان، تو که از وقتی پا می شوی تا راه بیفتی برای مدرسه جز گشتن دنبال جورابهایت که به کار دیگری نمی رسی. علی در دوران اشغال ایران و کوچ به حوالی مشهد شاهد قحطی مردم مشهد و گرسنه خوابیدن مردمه و مثل بودا با فقر و گرسنگی جمعی آشنا میشه. علی به واسطه مدیر بودن پدر تو مدرسه خصوصی ابن یمین وارد همین مدرسه میشه. مدرسه‌ای که هم یهودی‌ها توش درس می‌خوندن هم ارمنی‌ها. علی به خاطر بیماری جرب بخشی از موهاش رو از دست میده و همیشه یک کلاه نمدی روی سرش میذاره که اوایل خیلی احساس شرمندگی میکرده، اما رفته رفته اعتماد به نفسش بالا میره و درباره سر کچل خودش شروع به شوخی کردن میونه همسالانش میکنه. بعضی از دوستانش به خاطر دارن قبل اینکه دوستهاش درباره کچلی شروع به مسخره کردنش کنن اون پیش دستی میکرد و با این موضوع شوخی و مضحکه میکرد. علی تو دبستان شخصیتی خیلی اجتماعی نبود و خیلی کمرو بوده و تا جایی که میشده از دیگران فاصله میگرفته. حتی وارد بازی فوتبال که خیلی محبوب گروه سنی اون دوره بوده هم نمیشه و یواش یواش به خاطر این روحیه دیگران ازش فاصله میگیرن. حتی تو جمع خانواده و دوستان خانوادگی همین مسلک رو پیش میگیره. میون اونها مینشست، اما فکر و خیالش جای دیگه‌ای بود و زیر لب با خودش حرف میزد. دوستاش و آشناهاش به خاطر این خیال بافیهاش مسخرش میکردن و چون علی هم کمرو بود در برابرشون سکوت میکرد. وقتی هم باهاش درباره هر چیزی جدی صحبت میکردن بیشتر وقتها جوابهای عجیب و غریب غیر معمول میداد. یکی از دوستان همین دورش میگه تو خیالات خودش زندگی میکرد و همیشه به پنجره خیره میشد و به دنیای اطرافش بی تفاوت بود. تو تعطیلات تابستون علی خردسال برای دیدن پدر و مادر بزرگ به کاهک و مزینان می رفت. این دو روستا در کنار کویر قرار داشتن و علی از این سفرها لذت می برد. شکوه و ابهت طبیعت کویر به ویژه در شب تأثیر خیلی زیادی روی تخیلات شاعرانی این خردسال پادکست ما می گذاشت که ثمره همه این رو میشه در کتاب کویر، یکی از مهمترین کتابهای شریعتی، دید و خوند. بیشتر همکلاسی‌هاش تو مشهد می‌موندن و به معاشرت با هم ادامه می‌دادن و غیبت اون رو در مشهد اینجوری تحلیل می‌کردن که اون بچه دهات رو توی شهر احساس تنهایی می‌کنه. برای همینه رفتاری انزوا جویانه داره. همینطور که اشاره کردیم علی خیلی اهل درس و مشق نبوده، به طوری که گاهی تا دم مدرسه می‌رفته اما داخل نمی‌شده یا تو حیات مدرسه یه گوشه می‌رفته پنهون می‌شده. خودش درباره این دوره میگه که بیعقل و کودن و تنبل بوده. تو دبیرستان هم به هیچ وجه دانش آموز کوشایی نبود، طوری که فقط نمره میگرفت که بره کلاس بالاتر. همه توقع داشتن پسر محمد تقی مثل خودش کوشا و با نظم باشه، اما این انتظار هیچ وقت به ثمر نمی نشست. اما علی هر چقدر اهل درس نیست اهل کتاب خوندنه و همیشه هم مغزش رو با فلسفه و عرفان داغ نگه می‌داره، اما نه کامل دل به فلسفه میده و نه روحش رو به مذهب. این درد و یأس و دوپارگی روح رو خیلی مشتاقانه حفظ می‌کنه، انگار یه جورایی ازش لذت می‌بره. این موقع است که میره سراغ کتاب‌های موریس مترلینگ و آناتول فرانس و از روی این کتاب‌ها یادداشت برمی‌داره و سعی می‌کنه با مثنوی و معنوی خلأی که در درونش به وجود میاد رو برطرف کنه. علی در دبیرستان هم همین روحیه منزوی رو نگه می‌داره، با این تفاوت که این بار سکوت کلاس رو گاهی با متلک و شوخ زبانی و ترکیبش با رک‌گویی به هم می‌زنه و اولین جرقه‌های اجتماعی شدن، یا بهتر بگم جرقه‌های اجتماع رو در دست گرفتن رو یاد می‌گیره. یکی از کارهایی که در دبیرستان انجام داده، طوری که هنوز همکلاسیاش از خنده روده بر میشن، آوردن موش سر کلاس و رها کردنش زیر پای معلم بود. علی تو دبیرستان به فردی شکم پرست هم شهره بود. کسی که همیشه دهنش پر توت و دستش خربوزه مشهدی بود. یکی از تفریحات اون موقع مشهد رفتن با دوچرخه به باغ ملی بود برای خرید میوه‌های فصل و خوردنشون، اما چون علی آهی در بساط نداشت دیگران جورش رو می‌کشیدن. سیگار کشیدن هم از کلاس هشتم شروع کرد، پنهان از پدر و مادر. بیشتر هم سیگارهای بی فیلتری رو می‌خرید که ارزان‌تر بودن و هزینه سیگار هم طوری بود که علی دیگه هیچ پولی براش نمی‌موند که چیز دیگه‌ای بخره و همه پولش خرج دود سیگار می‌شد. تو 16 سالگی سیکل اول دبیرستان رو گرفت که میشه کلاس نهم نظام قدیم و وارد دانشسرای مقدماتی شد. هیچ علاقی به دانشسرا نداشت و دوست داشت تحصیلات عالی انجام بده، اما با تأکید پدر که بیشتر به خاطر وضعیت بد مالی و اینکه حتما علی هم راه اون رو ادامه بده، علی مجبور شد به دانشسرا بره. دانشسرا هم اینجور بود که توی 2 سال بچه ها رو آموزش می دادن و کل هزینه های خوابگاه و خورد و خوراک رو دولت پرداخت می کرد و ماهی هم 80 ریال که مبلغ قابل توجهی در این دوره بوده به دانش آموزان می دادن و کسانی که ساکن اطراف مشهد هم بودن می تونستن پنجشنبه و جمعه ها به خونه هاشون برن. توی دانشسرا قوانین سختی مثل پادگان حکم فرما بود، مثل پا شدن صبح زود و خوندن نماز و مرتب کردن تخت و به صف شدن. همینطور موظف بودن لباس تمیز و موهای همیشه مرتب داشته باشن. راجب همین دوره که ماجراهای سیاسی نفت هم بود نوشت: من در آغاز نهضت ملی نفت سیاسی نبودم. غرق کتاب و تصوف بودم. اندیشیدن عقلی و نسل بیدار همزمان پیشروتر از من بود و بیدارتر و زودتر از من آتش درونشان تابیده بود. من غرق در هوای دیگران بودم و در آسمانها سکونت داشتم. تو سال دوم دانشسرا که همزمان با اوجگیری نهضت ملی و نخست وزیری دکتر محمد مصدق بود، همه چیز تغییر کرد و هر کسی مقدار سوادی داشت خیلی جدیتر درگیری ماجرا بود. اینجا همون جاییه که شریعتی از خیال و هپروتی بودن کنده میشه و داره وارد دنیایی میشه که عقیده و ایمان و قلم و حماسی سازی های ذهنیش چیزی میشه که بعدها آیندهش رو مشخص میکنه. البته این بیرون ریزی های فکری و سیاسی در همون انجمن های دانشسرا بود. خیلی هنوز به محیط بیرون راه پیدا نکرده بود و جاه طلبی بزرگش در اون زمان با نوشتن کتاب ابوذر کمی رنگ و لعاب دیگه‌ای به خودش گرفت. بعد از دانشسرا معلم دبستان شد و شبانه هم درس خوند و برای کنکور حقوق در سال 1332 خودش رو آماده می‌کرد که با تأسیس دانشکده علوم و ادبیات انسانی مهر 1334 وارد این دانشگاه شد. ورودش به این دانشگاه مثل ستاره‌های موسیقی بود، چون مثل بقیه دانشجوها وارد دانشگاه نشده بود. همه بعد از دبیرستان وارد دانشگاه شده بودند، اما علی در سن 22 سالگی با پیشینه سیاسی پدرش که در مشهد خیلی شهره بود و خودش هم از چهره‌های مصدقی پرشور بود و 2 تا کتاب هم ترجمه کرده بود با نام‌های کاشف القطا و زندگی‌نامه ابوذر که تو محافل به عنوان یه نواندیش جوان دینی ازش یاد می‌شد، پا به محیط دانشگاه ادبیات گذاشته بود. علی همزمان تحصیل تو دانشگاه در دبیرستان هم درس میداد که باعث میشد نه معلم نه دانشجویی باشه که سر وقت سر کلاس‌ها حاضر باشه، به طوری که مجبور بود مدام از اساتید وقت بگیره و برای غیبت‌های طولانی توجیه و تفسیر کنه که حتی نزدیک بود از دانشگاهش هم اخراج بشه که این اتفاق نیفتاد و علی تونست دانشگاه رو به پایان برسونه. تو دانشگاه به علی لقب کندو موزری داده بودن. موزر نوعی اسلحه آلمانی بود که برای ایرانی ها زمانی خیلی آشنا و جا افتاده بود و به خاطر علاقه علی به فیلم های کن مینارد که هنرپیشه آمریکایی و کابوی بود و همیشه تفنگی تو دست داشت و شباهت پیشونی و ابروی علی به این بازیگر بهش میگفتن کندو موزری. البته این لقب فقط از روی شباهت و علاقه علی به این بازیگر نبود، بلکه به خاطر رسم جالبی بود که در اون موقع میان دوستان سیگاری علی برقرار بود که طبق این رسم هر کسی 2 نخ سیگار داشت باید یکیش رو به علی میداد. علی با دوستاش بیشتر وقتها از منطقه دلخواهش به نام کوهسنگی به گردش تفریح می رفتن و در پی این پیاده روی ها علی با نکته بینی و ظرافت به مسائل عرفانی و سیاسی می پرداخت. با اینکه مدتی بود از جامعه سیاسی خودش رو دور کرده بود، اما در این پیاده روی ها بحث های روز و سیاسی کم نمی کرد که دل این دوستان رو با خودش می برد. تو همین گردش ها بود که علی انتقاد خودش رو از روحانیت میکنه و میگه برای ارشاد و هدایت مردم نیازی به عمامه نیست. تو دانشگاه بود که شروع به شعر گفتن کرد با تهمایه های خودشناسی در هستی. شعری گفت با عنوان من چیستم و غریب راه، که با این شعر گفتن ها تونست دل استادهای ادبیات دانشگاه رو ببره. من چیستم؟ افسانی خموش در آغوش صد فریب، گرد فریب خورده ای از اشوه نسیم، خشمی که خفته در پس هر زهر خنده ای، رازی نهفته در دل شبهای جنگلی. اولین دستگیری علی سال 1336 به همراه پدرش در مشهد بود که به تهران زندان قزلقلعه منتقلش کردن و گفتن هر کس توبه نامه بنویسه آزاده، که علی و پدرش این کار رو انجام ندادن. برای تنبیه گویا اونها رو به تیرکی میبندن و ترتیب یه اعدام سوری رو میدن که این حادثه تا پایان عمر با علی موند و البته بعد از مدتی هم آزاد شد. یکی از اتهامات علی این بوده که به شاه توهین و فحاشی کرده، که شریعتی با رد این اتهام میگه نه از کسی غیبت میکنه نه به کسی فحش میده و سعی میکرده با مباحث پیچیده و کمی رندی بازجوهاش رو خسته کنه. علی و پدرش رو آزاد کردن. اون موقع یه اراده‌ای بوده که اگه کسی جرم سیاسی مرتکب میشده حالا باید در زندان بمونه. اما اونها زود آزاد میشن و سالها بعد مشخص میشه علت آزادی اونها چی بوده. حدود 11 سال بعد که شریعتی دوباره در یادداشتاش به بازجویی‌هاش اشاره میکنه، میگه با خشونت باهاش برخورد شده، اما از گزارش بریده و سانسور شده ساواک که قسمت شکنجه کردن زندانی‌ها رو حذف کرده مشخصه اظهارات علی با جبهه ملی سازگاری داشته، که ضمن ملی‌گرایی و مصدقی بودن خودش موضع خودش رو در قبال کمونیست روشن میکنه و سلطنت مشروطه رو تایید میکنه، که 4 روز بعد از این نوشته ها علی و پدرش آزاد میشن و نوشته میشه که دیگه اونها متهم سیاسی نیستن و دوباره مشغول کار و تدریس میشن. بعد نیست تاکید کنیم دوباره که علی در دوره دانش سراست که دچار بلوغ روحی میشه، که همزمان شده با ملی شدن صنعت نفت، دوره‌ای که جوان‌ها درگیر شعارها و وعده‌های احزاب مختلف دارن خودشون رو پیدا می‌کنن. دوره‌ای که میشه بهش عصر بیداری این نسل دونست. عصری که هنجارهای مرسوم جامعه از هم فرو می‌پاشه. تغییرات جامعه به دنبال دستور زبان جدیدی بود و هیچ خانواده یا نهاد اجتماعی نمی‌تونست برای خودش گوشه‌ای پیدا کنه و در مقابل تغییرات خودش رو محافظت کنه. این دوره همون دوره ایه که نسلی بالاخره به دنبال رویاهای سیاسی خودشون گام برداشتن رو ایران رو میخواستن وارد دنیای جدیدی بکنن. این عصر خیلی دیر اتفاق افتاده بود و ممکن بود حالا این فرصت تغییر پیش نیاد. شریعتی که در پیچ و خم فکر خودش غوطه‌وره می نویسه ناگهان طوفانی برخاست و دنیا آرامشش برهم خورد. کشمکش از همه سو در گرفت و من نیز از جایگاه ساکت تنهاییم کنده شدم و داستان آغاز شد. البته علی نقش مؤثری در این دوره نداره. هم نسلاش دارن با واژه‌هایی مثل استعمار و اسارت و خفقان آشنا میشن. اما شریعتی هنوز تو عالم دیگه‌ای داره سیر میکنه و به قول خودش تو آسمون‌ها زندگی میکرد. خودش میگه من در آغاز نهضت سیاسی نبودم. اما علی رو میشه یه مصدقی دونست که شبها در مشهد حرکت میکرد و روی دیوارها شعار مینوشت تا حس زندگی کنه. شریعتی کتابش رو در سال 1334 به عنوان ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست چاپ کرد. شریعتی با عنوان فرعی خداپرست سوسیالیسم می‌خواست ابوذر رو به عنوان الگوی کامل خداپرستان سوسیالیسم معرفی کنه. شریعتی با این الگو نمادپردازی از ابوذر آرمان خودش رو در یک نهضت اسلامی مترقی می‌دید. شریعتی با گرفتن سوسیالیسم از غرب و بافت و ترکیبش با اسلام به سوسیالیسم اسلامی رسیده بود. شریعتی می گفت اگر شعار سوسیالیسم این است که از هر کس مطابق استعدادش و به هر کس مطابق کارش، ما آن را در مبارزات دلیرانی ابوذر به طرز پرشکوهی در 13 قرن پیش مشاهده می کنیم.
تو فقر توجیه می کنی و گرسنگی را که محبوب خدا در جهان گرسنه است و پیغمبر اسلام سنگ به شکمش می‌بست از گرسنگی، پس مردم گرسنه جهان در گرسنگیتون شاکر باشید و حتی کسانی که موجب گرسنگی شما را فراهم کردن اونها را به عنوان عوامل خوشبختی و سعادت و نجات دنیوی و اخروی ستایش کنید. اون خدا و دینی که من بهش معتقدم دین توجیه فقر نیست. ابوذر بزرگترین تربیت شده علی و پیغمبر اسلام میگه وقتی فقر وارد خانه میشه از در، دین از در دیگه در میره. اون مذهبی که در فقر و در بدبختی روش میکنه مذهب نیست. اسلام در عزت و در قدرت و در جهاد وجود داره.
از نظر منتقدا این اولین تحریف شریعتی از تاریخ و دستکاری تعمدی روایت‌های قدیمی برای رسیدن به یه آرمان اسلامیه. این حمله به شریعتی تا جایی پیش میره که روحانیت سنتی میگه ابوذر کتاب شریعتی از حضرت محمد هم بالاتر قرار گرفته و این خیلی خوشایند این مذهبیون نبود. علی تصویری که از خودش تو یادداشتاش میسازه فردی منزوی و گوشه‌گیره. هیچ وقت زندگی شاد و پرجوش و شعف کودکی را مزه نکردم. اون این درد و انزوا رو اینجور بیان میکنه که باید همیشه به دیگران مشاوره میداده برای سوالهای دینی و فلسفی و غیره و این باعث شده همیشه پیر باشه و کودکی و نوجوانی نکنه. این در صورتیه که تو دبیرستان و دانشسرا از اون به عنوان جوونی سرحال و سرزنده یاد شده که تو بزلگویی و شوخی زبون زد بوده و دیگران رو خیلی تحت تأثیر شوخیهاش قرار میداده. اما این ویژگی شخصیت افسرده رو همیشه با خودش نگه میداره، طوری که این افسردگی گاهی باعث لذت بردن میشه. اون افسردگیش یه نگاه معرفتی داشت و خودش مدعی بود که زندگیش برای راحتی و آسودگی ساخته نشده و مسیح رو نماد شهادت به عنوان برادر خودش یاد میکرد. علی روحیه خودش رو کاملا متناقض نشون میده. تو روایتهای خودش به طوری که با روایتهای دوستان و همکلاسیهاش متفاوته، علی از خودش چهره اهل مطالعه که مدام در حال خوندن کتابهای موریس مترلینگه نشون میده و از طرفی از جانب دوستان نوجوانی سرخوش و شوخ و بزلگو دیده میشه، طوری که در هر فرصتی فقط میخواد نظم کلاس رو با شوخی و خنده و متلک به هم بزنه. اما شکلگیری ذهنی علی شریعتی مدیون کتابهاش بود. کتابها و فهرست کتابهایی که مدام در حال تغییر بود نسبت به حال و روحیه علی. خودش میگه در دوره ابتدایی کتاب بینوایان رو خوند و بعد کتاب محبوب اون سالها که به صورت یه سری مجموعه بود به نام چه میدانم فرانسوی که در دهه‌های بعد یعنی دهه 60 مشابه این کتاب به نام به من بگو چرا چاپ و تکثیر میشد. البته مطالعش به این کتاب‌ها محدود نمی‌شد و حتی سراغ کتاب‌هایی که باب روز هم بودن می‌رفت، مثل کتاب پرفروش اون دهه به نام زن مست نوشته قاسم لاربون که یه نویسنده ایرانی بود و کارهای مهیج روز می‌نوشت. تو دبیرستان بود که گرایش مطالعاتیش باز تغییر کرد و به سمت عرفان و فلسفه رفت و خودش میگه سرخوردگی از فلسفه باعث شد که به سمت عرفان بره و مطالعات سیاسیش هم از زمان آغاز نهضت ملی شدن نفت بود که شروع شد. در آخر هم شیفتگیش به ادبیات و شعر بود که این چهار علاقه مطالعاتی اون رو به هم گره میزد، طوری که گاهی با هم تداخل پیدا میکرد. اما علاقه اون رفته رفته به مطالعه سیاسی بیشتر از متون عرفانی و فلسفی می شد و در کنارش سعی می کرد خودش رو با خوندن شعر متعادل کنه. موریس مترلینگ یکی از قهرمانهای همیشگی علی باقی موند. شاعر و نویسنده سمبولیست بلژیکی که علی در جایی میگه این نویسنده باعث شد ورای حقیقت رو با کتابهاش ببینه و درک کنه. مثلا این جمله مترلینگ رو خیلی دوست داشت که وقتی شمعی را پف میکنیم شعله ها به کجا میرود؟ میشه گفت مترلینگ یکی از اولین معلم های معنوی و عرفانی علی بوده. نوشتهای مترلینگ بیشتر با دغدغه مرگ، ستایش عشق معنوی، برتری روح بر جسم و گرایش عمیق به معنویته. سال 1333 درباره مترلینگ تو روزنامه خراسان مطلبی می‌نویسه و میگه عده‌ای کمی فقط تونستن سوالات اساسی درباره خلقت مطرح کنن و به عقیده علی مترلینگ یکی از این اشخاص بوده. سبک نمادین و شاعرانه و مجازی متن‌های مترلینگ روی شریعتی جوان موقع نوشتن خیلی تأثیر میذاره. کتاب‌هایی که اون موقع ترجمه شده بود و علی خونده بود اینها بودن: زندگی زنبور عسل، زندگی موریانه، زندگی مورچه و عنکبوت شیشه‌ای. علی با اینکه شیفته این آثار بوده در جایی می‌نویسه با خوندن آثاری که در اون زمان قادر به درک و هضمشون نبوده خیلی مایوس شده و به فکر خودکشی می‌افتاده. تو نوشته‌ای با عنوان بگذار بمیرم در ستایش مرگ اینجور می‌نویسه: بگذار تا در آغوش ابدیت و در صحرای سکوت با مرگ رویاروی شوم، تا از درد و دوری رنجی که طاقت به زبان آوردنش را ندارم رهایی یابم. علی به غیر از مترلینگ با کتاب‌های شوپنهاور و فرانس کافکا و آناتول فرانس هم خودش را سرگرم می‌کنه، به خصوص نوشته های آناتول فرانس که پر بود از مخالفت با نظام بورژوازی و اعتقاد راسخ به عدالت اجتماعی و آزاداندیشی که تمایل های نسبی نویسنده به آرمان های سوسیالیسم شریعتی جوان رو خیلی تحت تأثیر قرار میده. علی عرفان رو هم با کتاب های مثل حلاج، ابو سعید ابوالخیر، با یزید بسامی، عین القضات همدانی، مولانا و تذکرة الاولیا بست میده. اما با همه علاقه به روشنایی ذهنی و مطالعه مداوم، یأس علی کم نمیشه و افسردگی همیشه ازش جلو میزده. یه بار در همین حال شک و یأس فلسفیش کنار استخر کوهسنگی مشهد به خودکشی داشت فکر میکرد و با خودش کرنجار میرفت، اما با یاد آوردن مطالب کتاب مثنوی معنوی، این کتاب فلسفی شرقی بود که از فکر خودکشی بیرون اومد. دومین رویداد مهم علی بعد از زندان رو شاید باید ازدواجش دونست با خانوم بی بی فاطمه یا پوران که در سال 1337 این اتفاق خرسند برای علی افتاد. البته این ازدواج خیلی راحت نبود. پوران دختری مستقل و از خانواده خیلی متفاوت از علی بود. کسی که در اون فضای مذهبی مشهد نه روسری و نه چادر سر می کرد و تو دانشگاه هم فردی عاصی و معترض بود و راضی کردن خانواده علی، مخصوصا پدر، برای داشتن همچین عروسی که با موازین مذهبی خانواده علی نمی خوند خیلی سخت و شاید حتی ناممکن به نظر می رسید. اما چیزی که مشخصه، علی دلباخته این دختر سرزنده و متکی به خودش شده بود. از اینکه کسی مثل خودش تو مشهد هست که زیر بار رعایت موازین شاهدوستی رایج نمیره خیلی خوشحال و مسرورش میکرد. حدود یه سالی این درخواست خواستگاری و ازدواج و رد و بدل کردن پیغام طول کشید. حتی خواستگاری اول علی از پوران با جواب نه پوران مواجه شد، چون پوران میخواست تحصیلش رو تموم کنه و این ازدواج رو مانع درس خوندن میدونست. اما با توضیح علی درباره درس خوندن پوران و رفتن پیش پدرش و توضیح دادن درباره فواید زندگی با دختری تحصیل کرده و عدم منافات پاکدامنی و حجاب، بالاخره این ازدواج سر گرفت. این ازدواج جنجالی تو محافل زرد و خال زنکی مشهد شد، چون علی با زنی غیر محجبه ازدواج کرده بود که همین بردن و آوردن خبرها علی رو خیلی دلچرکین کرد از همشهریاش. علی یه مدت در منزل پدر خانومش زندگی کرد و بعدها به خیابون فردوسی رفت و خونه کوچیکی اجاره کرد. همسرش به استخدام فرهنگ یا همین آموزش پرورش فعلی در اومد و علی هم از تدریس در دبستان به دبیرستان تونست ارتقا بگیره. در همین اسنا دو تا نامه مهم برای علی میاد که سومین رویداد مهم زندگیش میشه. یکی مبنی بر ابلاغی بود از طرف اداری نظام وظیفه که خواسته شده بود خودش رو معرفی کنه، و
و نامه دوم هم از طرف دانشکده بود، حاوی بورس اعزام به خارج برای ادامه تحصیل. نامه دوم تو زندگی علی نقش مهمتری بازی کرد و تا سال 1338 راهی کشور فرانسه شد برای ادامه تحصیل، و این در حالی بود که باید هم دوستانش رو ترک می‌کرد و هم همسری که 6 ماه باردار بود. علی 26 ساله که عمری رو تو مشهد گذرانده بود، حالا وارد پاریس اواخر دهه 50 و 60 شده بود که برای خودش پدیده‌ای بود اون زمان. علی نه از اون دانشجوها بود که فقط برای گرفتن تصدیق وارد دانشگاه میشن و نه پاریس شهری بود که بشه همه وقتت رو بذاری برای دانشگاه. شریعتی با روحیه مذهبی و عرفانی وارد شهری شده بود که پر بود از معماری و کافه های روشنفکری و فضایی ضد استعماری و ملیگرایانه به خاطر مسائل الجزایر. پاریس اون زمان مهد گفتگوی روشنفکران و ایدئولوژی های متفاوت بود. این شهر پایگاه روشنفکرای مهیجی مثل کامو، سارتر، آرون، دوبوار، مرلوپونتی و لفو بود. شریعتی مثل کسی بود که از غارنشینی و از دخمه تاریک و خفه خودش خارج شده بود و در سر و صدا و نور خورشید داشت زندگی رو ادامه میداد. خودش نوشته: یک سال تمام از خرداد 1338 تا خرداد 1339 من در دنیای خاصی زندگی میکردم. در آغاز سال به پاریس رفتم. از رفیقم خواستم که اصیل ترین محلات پاریس را که در آن پاریسی دست نخورده و به خارجی نیالوده زندگی می کند نشانم بدهد. می خواستم فرانسه را، پاریس را، آن رویه پنهانی و دیریاب روح و زندگی و اجتماع اروپایی را بشناسم. هم تنهایی را آنچنان که هست عمیق و درست بفهمم، احساس کنم، بچشم. شریعتی تو پاریس هم خیلی علاقه به درس‌های دانشگاه نداشت و بیشتر دوست داشت دست به ترجمه کتاب‌های مورد علاقش بزنه. حتی برای یادگیری زبان فرانسه ترجیح می‌داد خودآموز این کار رو انجام بده و خیلی حوصله نشستن سر کلاس آموزش زبان رو نداشت. شریعتی مثل اکثر ایرانی‌های خارج رفته و موندگار شده درگیر عطر وطن و خربوزه مشهدی شد و تنها تسلای خودش رو در چیزهایی می‌دید که اون رو یاد ایران می‌اندازه. تو همین دوره سعی کرد روی خودش کار کنه و سیگار رو هم ترک کنه و خودش رو در اتاقی زندانی کرد و سعی کرد برای فراموشی کشیدن سیگار شروع کنه به خوندن مثنوی معنوی که تازه از مشهد براش فرستاده بودن. البته که این ترک سیگار خیلی دوام نیاورد.
اصولا انسان یک موجود تنها در تمام قصه ها، در تمام اساطیر انسانی، در تمام مذاهب بشری در طول تاریخ به انواع گوناگون، زبانهای گوناگون بیان شده است که رنج انسان تنهاییش در این عالم. این تنهایی چرا؟ اریک فروم میگه که تنهایی زائیده عشق و بیگانگی راست. کسی که عشق میورزد به یک معبود، به یک معشوق، با همه چهره های دیگه بیگانه میشه. خود به خود وقتی که اونی تنها میمانه. دوم بیگانگی، کسی که با افراد، اشیا، اجزاء پیرامونش که او را احاطه کردند بیگانه است، متجانس نیست با اونها، در سطح اونها نیست، با اونها تفاهمی هم همانند نداره، تنها میمانه، احساس تنهایی میکنه.
شریعتی تو پاریس تضادها رو با خودش و فرهنگش میدید و در یادداشت‌هاش می‌نویسه که پاریس غرق در شهوت و زوال قرار داره و آینده پاریس رو رو به زوال می‌بینه. اما بهت و حیرتش از دانشگاه همیشه باهاش بوده. کتاب فروشی‌های بزرگ و مراکز دانشگاهی که در طول شبانه روز باز و در حال برگزاری سمینار و کلاس هستن. شریعتی بعد از یه سال به مشهد برگشت و بالاخره پسرش احسان و پوران رو دید. این سفر برای بردن خانوادش به فرانسه بود. بعد از رسیدن به فرانسه یه مدت تو هتلی کوچیک و بی ستاره تو کوچه آگر پاریس و بعدتر تو خونه کوچیکی تو خیابون الیزیا سکونت کردن. همزمان برای تحصیل توی دانشگاه سوربن تو بخش ادبیات و علوم انسانی قرون وسطا و تاریخ اسلام ثبت نام کرد. اون به خاطر علاقه شخصی و پیشنهاد دوستاش به قصد تحصیل جامعه شناسی به پاریس رفته بود، ولی بعد از ورود فهمید باید دکتراش در ادامه رشته تحصیلی خودش یعنی ادبیات فارسی باشه که خیلی علاقه نداشت اما مجبور بود تن بده. بنابراین با پروفسور ژیلبرت لازار صحبت کرد و با راهنمایی‌های اون رساله‌اش رو کتاب تاریخ فضایل بلخ نوشته صفی‌الدین قرار داد. همسرش هم در آلیانس مشغول یاد گرفتن زبان شد تا بتونه سال بعد تو دانشگاه ثبت نام کنه. در این زمان علی با پروفسور لوی ماسینیون تو جمع‌آوری و خوندن و ترجمه و سنجش آثار فارسی همکاری داشت. خودش درباره این شخصیت برجسته دانشگاهی نوشته: پروفسور لوی ماسینیون استاد بزرگوار و نابغه من که خیلی چیزها از او دارم و در ساختمان شخصیت من دست داشته است. عمر علمی خود را همه بر سر تحقیق درباره حلاج، سلمان و فاطمه گذارد و آثار او در زندگی این سه شخصیت بزرگ تاریخ اسلام معروف است. بعدها تحت تأثیر همین استاد بود که کتاب فاطمه فاطمه است را می نویسه. مهر سال 1341 دومین فرزندش تو پاریس متولد شد و در همین سال کتاب دوزخیان روی زمین رو نوشت و کتاب فرانس فانون رو با مقدمه‌ای از ژان پل سارتر ترجمه کرد. از رساله خودش هم دفاع کرد و با درجه دکترا از دانشگاه فارغ التحصیل شد. یه مدت بعد از تولد سومین فرزندش تو بهمن 1342 همراه خانواده با ماشین یکی از دوستهاش به ایران برگشت. علت این سفر دور و دراز با ماشین برای صرفه‌جویی در هزینه ها بوده. علی بعد از بازگشت فعالیت سیاسیش رو هم کم کم شروع کرد. مخصوصا در تظاهراتی که بر علیه شاه بود شرکت کرد. اما خیلی پررنگ نبود تو این جمع ها. دوستان اون دورش گمونه زنی می کنن به خاطر بورسی که شده بوده خیلی پررنگ تو این تظاهرات شرکت نمی کرده. از سال 1345 تا سال 1349 شروع به تدریس تمام وقت کرد و مطالب درسی که در کلاس ها می گفت و توسط شاگردهاش ثبت می شد رو شروع به پیاده سازی کرد و حروف چینی که ثمره‌اش شد کتاب اسلام شناسی و تاریخ تمدن.
اساس یک مکتب عبارت است از سنگ زیرین بنایی که همه پایه ها و اجزاء یک مکتب بر اون سنگ زیرین بنا شد. اصلا تقسیم بندی علمی هم عبارت است از تقسیم بندی انشعابی. برخلاف یک اعتراضی که خودم به اسلام شناسی دارم اینه که در اونجا تقسیم بندی انشعابی علمی نکردم، همجوری کنار هم چیدم تحت تاثیر علما و اینا، تحت تاثیر همین دانشمندانی که کتاب می نویسن. من هم هی گفتم اصول اسلام یک اینه، دو اینه، سه اینه، چهار اینه، این تقسیم بندی علمی نیست. ممکنه همه اصول درست باشه ها، ولی تقسیم بندی متدیک نیست. اما متأسفانه یک آدم آگاهی که طرزم نداشته باشه نبوده که کتاب اسلام شناسی رو نقد کنه تا ضعفاشو بگیره. شانس ما این بوده که غالبا اونایی که میخواستن ایراد بگیرن به خطری بغض داشتن و اطلاعاتم کم داشتن که به نفع کتاب تمام شد.
اینجا علی شریعتی ساکن مشهد خیابون لشکره. برای خودش خلوتی درست کرده مایه الهام کتاب کویر که محبوب ترین کتابش در نسلهای بعد میشه. اون نوشته: کویر، آسمان، سکوت، این سه همسایه همیشگی من همچنان در آستانه خانم به انتظار ایستاده بودند. کویر، افق در افق، تا چشم کار میکرد در برابرم دامن کشیده بود و از همه سو تا بی نهایت دور رفته بود. سوخته و تافته، غمگین و پرسراب، آسمان بر بالای سر ایستاده سکوت کرده بود، زلال، آبی و پر آفتاب. علی تو دانشگاه غیر کار علمی و کلاس‌های مهیج و شلوغ که مورد استقبال دانشجوها بود، به خاطر اینکه از معدود استادهایی بود که به درس‌های رسمی کلاس توجهی نداشت، از کتاب‌های متفاوت تاریخی و فلسفی که در اون موقع خیلی هم در دسترس نبوده مثال و حرف می‌زد. علی همیشه رسم و رسوم دانشگاه که خشکی خاصی داشت رو به چالش می‌کشید. همیشه سعی میکرد فاصله بین استاد و دانشجو رو کمرنگ کنه و این استاد یاغی دانشگاه یه جور سم در سیستم بود. شریعتی این غیر متعارف بودنش فقط در درس و کلاس نبود. خیلی به موقع سر کلاس ها حاضر نمی شد، اما وقتی وارد کلاس می شد از ساعت رسمی کلاس ها گاهی تا 2 ساعت هم بیشتر تجاوز می کرد بحث و گفتگوهاش. یکی از کارهای عجیب و غریبش در مشهد در مقام استادی بود. زمستون سال 1348 یه روز تعدادی از دانشجوها از علی شریعتی و تعدادی دیگه از اساتید دعوت میکنن که روز جمعه به خوابگاه تازه تأسیس دانشگاه مشهد بیان برای نهار و یه دورهمی غیر رسمی، که به این مراسم هم خیلی دیر میرسه با چشمای پف کرده و خسته، که اعلام میکنه داشته روی متنی کار میکرده و دیر خوابیده و کمی خستگی به خاطر نوشتنهای پیاپی دیشبه، اما سری جمع رو میگیره تو دستش و همون مرد خوش صحبت کلاس ها میشه. غذا که پلو مرغ بوده تبدیل به موضوع بحث میشه درباره جدای روح از تن، که دانشجوها بحث رو میبرن به سمت شخصی به نام آقای دادستان که مدعی بوده با ارواح رابطه داره. شریعتی که از گفتگو خیلی به هیجان اومده بود میگه در سبزوار کسایی رو میشناسه که میتونن ارواح رو احضار کنن و خودش هم از اونها یاد گرفته این کار رو. دانشجوها که هم جا خورده بودن و هم به شوق اومده بودن خواستن این کار رو انجام بده براشون، که شریعتی با کمال میل پذیرفت. اونها به طبقه دوم خوابگاه رفتن و یه میز کوچیک رو گذاشت وسط دانشجوهای علاقمند و شکاکش. بعد دستهای خودش رو روی میز گذاشت و چشماش رو بست. این جمله رو چند بار تکرار کرد: لطفاً جواب بده. گویا بعد از چند دقیقه میز به حرکت در اومد و رفته رفته تا 10 سانتیمتری زمین هم رسید و رو هوا معلق شد و شریعتی شروع میکنه با روح حرف زدن، که با اتمام صحبت با روح میز سر جای خودش قرار میگیره. یکی از دانشجوهای این روز به خصوص نوشته: کاری که شریعتی انجام داد نه سحر بود نه معجزه. من قادر نیستم برای آنچه که دیدم و با دستان خود لمس کردم نامی پیدا کنم یا توجیه علمی بیابم. روز بعد مثل توپ در دانشگاه این ماجرا پیچید که خیلی ها می گفتن این کار در شأن یک استاد دانشگاه نیست. طبق گفته دوستان نزدیک توی احضار روح دستی داشته و اما قدرتی برای این کار نداشته. خیلی وقتها تیرش به خطا می رفته، به طوری که دوستهای قدیمی که متوجه می شن علی از این کارها می کنه اون رو به خونهشون دعوت می کنن برای مراسم احضار روح، که علی باز همه اونها رو دور میز می نشونه، که این بار شریعتی از یه غیبگوی فرضی به نام شیخ هبت الله که معروف بوده استفاده می کنه. ثابت می ایسته و خواسته بود ارواح رو احضار کنه. برخلاف دفعه قبل شریعتی هر کاری کرد ارواح پاسخی ندادن و میز به حرکت در نیومد. علی تو همین دوره‌ها تو ایران مرتب به روستای مزینام میرفت و با روستایی‌ها به زبان و لهجه خودشون صحبت میکرد. برای کمک به اهالی روستا زمین‌های بالای روستا رو که سالیان دراز متروک مونده بود رو از اونها خرید. میخواست در اونجا چاه عمیق آب بزنه و جوانهای روستا رو به کار بگیره و به کار بیاره، اما بعد خرید و مابقی کارها کارشناسا از محل بازدید کردن و تشخیص دادن چاه عمیق باعث کم آبی روستای مجاور میشه و به اونها زیان میرسه و علی از زدن چاه منصرف شد. شریعتی با این کارها انگار دنبال خودشناسی و برگشت به ریشه هاش بود، همون کاری که تولستوی روس هم انجام میداد با روستایی ها و مردم فرودست، که این ماجراجوی معنوی و سوسیالیستی تولستوی در یک ایستگاه راه آهن به پایان رسید و علی شریعتی در بارانهای بی امان غربت ساوثهمپتون. علی در سال 1347 مهمترین کتاب و شاید بشه گفت شخصی ترین نوشتش، یعنی کویر رو منتشر کرد. کتاب توتم پرستی و اسلام شناسی رو در همین سال به پایان رسوند و به دعوت مرتضی مطهری برای سخنرانی به حسینیه ارشاد رفت، که متن‌های پرشور و سخنرانی‌هاش تا مدت‌ها تنین انداز محفل‌های روشنفکری و مذهبی بود. سخنرانی‌هایی که تبدیل به کتاب و کاست شدن عبارت بودن از اقبال مصلح قرآن، پدر مادر ما متهمیم، مذهب علیه مذهب، تشیع علوی و صفوی و یه سری سخنرانی های دیگه. علی تو حسینیه ارشاد تونست تغییرات زیادی بده و جلسه ها رو مرتب و منظم برقرار کنه و گروه های تحقیقاتی مثل گروه تئاتر، گروه ادبیات، گروه کودکان و نوجوانان و گروه تحقیقات قرآن و نهج البلاغه رو راه بندازه که نشون از علاقه به فعالیت هاش در حسینیه ارشاده. سال 1352 ماموران ساواک به خونی اون تو مشهد رفتن. خانواده شریعتی در حال اسباب کشی و انتقال به تهران بودن. کتاب‌ها و اساسیه خونه بسته‌بندی شد و تو سطح خونه پخش بود. ساواک همه کتاب‌هایی که نویسنده روسی داشتن رو با خودشون بردن. در اون زمونه بیشتر جریان روشنفکری که دستگیر می‌شد سویه‌های کمونیستی و چپی داشت و کتاب‌های شریعتی هم همین سویه‌ها رو تقویت می‌کرد که اون چپی و توده‌ای باشه. خانواده علی به تهران اومدن و علی هم پنهانی و تنهایی به تهران اومد و در منطقه سراسیاب تو جنوب تهران مخفی شد. گهگاهی هم همسرش به دیدنش میرفت. علی چند باری هم محل زندگیش رو تغییر داد. همزمان پدرش هم به جرم سیاسی در زندان بود. مهر سال 1352 شریعتی تصمیم گرفت پایان بده به این شرایط زندگی پر استرس و تصمیم گرفت خودش رو تسلیم کمیته شهربانی کنه. جالبه وقتی میره و خودش رو معرفی کنه بهش میگن بره و فردا بیاد. خیلی عجیبه، کسی که قرار بوده دستگیر بشه دم خونش، حالا که خودش رو معرفی کرده میفرستن بره و فردا بیاد و خودش رو تحویل بده. انگار که داری قسمتی از فیلمساز سورئالیست دنیا لوئیس بونئل رو تماشا میکنی. این بار که رفت اون رو به سلولی بردن و نزدیک به 18 ماه در زندان بود. توی زندان میگن یکی از بازجوها داشته از وطن پرستی و این چیزها برای پایین آوردن روحیه علی حرف میزد و با قاطعیت میگفته شاه مظهر تمامیت ارضی و وحدت ملی و استقلال ایرانه، سمبوله و هر کس با شاه مخالفت کنه خائن و بیوطن و ضد ملیه. شریعتی هم در جواب میگه بنابراین همه شاهانی که تاکنون بودند همه خائن و بیناموس و بیوطن هستند، چون همه آنها با شاه قبل از خود در می افتادند تا خود بتوانند به قدرت برسند. اما اسفند 1354 شاه ایران محمد رضا پهلوی برای حضور در کنفرانس سران اوپک راهی کشور الجزایر شد و در مدت اقامتش ژاک برک جامعه شناس دانشگاه سوربن موقع دیدار مستقیم شاه از اون درخواست کرد که شریعتی از زندان آزاد بشه و همینطور وزیر امور خارجه الجزایر که زمانی همکلاس شریعتی بود این درخواست رو تکرار کرد که شاه دستور آزادی شریعتی رو بده. به این شکل بعد از 18 ماه شریعتی با وساطت این دوستان دانشگاهی و خارجی آزاد شد. این شوق و هیجان آزادی خیلی طول نکشید. یأس بیکاری و از همه مهمتر اینکه دیگه نمیتونه سخنرانی داشته باشه زندگی علی رو به حالی از ناامیدی ابدی تبدیل کرد. زندان با اینکه غیر قابل تحمل بود براش، اما باز براش یه چالش داشت، بقا و امیدواری برای رهایی. اما حالا رها شده بود در زندگی بی هیچ چالشی. به نوشته‌های خودش که رجوع می‌کنیم این خونه نشینی براش از زندان هم آزاردهنده تر بود. حس می‌کرد دیوارهای خونه بهش هجوم می‌برند. شده بود قهرمان کتاب تهوع از فیلسوف مورد علاقه‌اش سارتر. پی در پی سیگار می‌کشید به طوری که خودش نوشته من سیگار نمی‌کشم، کبریت مصرف می‌کنم. خانواده‌اش که نگران سلامتی علی بودن برای تغییر حالش اون رو به سواحل خزر می‌برند، اما علی فقط کنار ساحل می‌شینه و فقط سیگار می‌کشه و از هیچ هوایی و دریایی نمی‌تونه لذت ببره. یادداشت کرده اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود خودم را در برابر دانشگاه آتش می زدم. علی که دیگه درگیر دانشگاه و حسینی ارشاد نبود بیشتر با بچه‌هاش وقت می‌گذروند، به خصوص احسان که حالا 16 ساله بود و با پدر در بحث و فکر و یادگیری زبان عربی فعالیت می‌کرد. اما این رفاقت شکل گرفته پدر و پسر خیلی طول نکشید. احسان گرایش هایی به سازمان مجاهدین پیدا کرده بود و فعالیت های سیاسی انجام میداد که خیلی علی از این موضع رضایت نداشت و باعث شد بعد از دستگیری گسترده مجاهدین تصمیم بگیرن احسان رو به خارج بفرستن تا از این قائل دور بشه، که این آخرین باری بود پدر و پسر همدیگر رو می دیدن. احسان به واشنگتن رفت برای ادامه تحصیل و زندگی. در اینجا یه اشاره هم به ماجرای ارشاد بکنیم بد نیست. تو ماجرای حسینی ارشاد که شریعتی شده بود ستاره سخنرانی های پرشور که مردم هجوم می بردن برای شنیدن حرفاش، روحانیت رو نقد می کنه و یک دشمنی ریشه‌دار با مطهری که از پایه های ثابت حسینی ارشاد هم بود پیدا می کنه. طوری که بعد از زندان افتادن شریعتی، مطهری با پیغام و پسخام به شریعتی می رسونه که کتاب هاش رو از همه جا جمع کنه، چون از اسلام خارج مطلب های کتابش، و در صورتی که این کار رو نکنه با نقد و سخنرانی باعث میشه شریعتی بهای سنگینی رو بپردازه و پشیمون بشه. حتی بعد از مرگ شریعتی مطهری بیخیالش نشد و به امام خمینی نامه‌ای نوشته اون رو متهم کرده بود که کمترین گناه این مرد توهین به روحانیت و در ادامه نامه به پیروان و خود شریعتی انگ منحرف زده شده بود و خواسته شده بود کتاب‌های شریعتی دیگه چاپ نشه و از بازار جمع بشه. مطهری از شریعتی به عنوان ملعون یاد کرده بود. جالبه که این بحث‌های مطهری باعث اختلاف نظرهای شدید بین خود روحانیون شده بود. حتی میگن صادق خلخالی تمام قد از شریعتی دفاع کرده بود.
من از وقتی امیدوار شدم که اسلام به جای میرسه، که از انحصار روحانیت اسلام خارج شد. الان درست که همه قدرت اساسی و زیاد دست با روحانیت دست نیست، دست این مراجع ما دید. ولی از توی نسل‌های غیر رسمی اسلام فداکاران و فداییان و واقعا عاشقانی پیدا کرده که هیچ انتظاری نمی‌دارد و اونا بدون اینکه در این چارچوب پول و دین در این چارچوب محصول باشن عاشقانه اسلام رو حس کردن و زمان رو حس کردن و جهت تاریخ رو حس کردن
و با افزایش فشارها شریعتی متقاعد شده بود که دیگه نمیتونه تو ایران بمونه. فشارها از همه طرف بیشتر و بیشتر میشد. خونه نشینی و بیپولی و کمک خرجی از طرف دوستها غرورش رو سخت جریحه دار کرده بود و دم به دم ساواک احضارش میکرد و فشار رو بر شریعتی بیشتر و بیشتر میکرد و ازش خواسته بودن کارهایی رو انجام بده. مواضع خودش رو نسبت به سازمان مجاهدین دوباره اعلام کنه و به صورت آمرانه بهش توصیه کرده بودن به مؤسسه تحقیقاتی که تحت سرپرستی احسان نراقی اداره میشه بپیونده. علی سخت در آشفته و پریشون میشه و بودنش در ایران رو بی‌ثمر میدونه و تصمیم به خروج از ایران میگیره. شریعتی با اینکه ممنوع الخروج بود با مشاوره از دوستان متوجه این ماجرا شد که به خاطر اینکه فامیلی اصلیش مزینانی نه شریعتیه درخواست گذرنامه داد و به صورت قانونی تونست از کشور تو اردیبهشت سال 1356 خارج بشه. در این باره نوشت: بالاخره صبح دوشنبه بر روی قالیچه سلیمانی سابنا از زندان سکندر پریدم. لحظه های پر دلهوره به بیم و امید، اسارت و نجات و گذر از آن پل صراط در آن دقیقه خطیر و خطرناک، اما مجهولی که جز تقدیر از آن آگاه نیست. منظور شریعتی از قالیچی سلیمانی سابنا اسم پروازش بود و تو همین نوشته اشاره به این شعر حافظ داره: خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم از پی جانان بروم.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم از پی جان. گرچه دانم که به جایی نبرد راه قریب، من به بوی سر آن زلف پریشان برم، دلم از وحشت زندان سکندر
علی تو لندن مشکلات زیادی داشت و استرس و استراب رسیدن همسر و بچه‌هاش هر روز اون رو افسرده‌تر می‌کرد. روزی که قرار شد پوران با بچه‌ها از ایران به لندن بیان، متوجه شد که پوران و مونا ممنوع الخروج هستند. فقط سارا و سوسن میتونن از ایران خارج بشن و به اون ملحق بشن، که هم مایه خرسندی علی بود و هم دلنگران از اینکه ساواک میتونه از طریق همسرش اون رو تحت فشار و عذاب بذاره. علی با همین فشار و استرس یه شب تو لندن و خونه یکی از دوستای نزدیکش خوابید و هیچ وقت بیدار نشد. علت مرگ رو سکته قلبی ثبت کردن. تیر ماه سال 1356 علی شریعتی رو به دمشق منتقل کردن و کنار مقبره حضرت زینب، کسی که شریعتی بهش عشق می‌ورزید، دفن شد. مرگ شریعتی هنوز برای خیلی ها ابهام داره. مثل مرگ تختی، بعضی مرگ اون رو خودکشی، بعضی قتل توسط گروه‌های مخالف و بعضی فشار زیاد ساواک می‌دونن. شریعتی حتی در مرگش هم بر سر چهارراه حوادث هنوز. شریعتی مرد زمان خودش بود، یکی از پیشگامان نواندیشان مذهبی در این سالها، کسی که با الگوهای متناقض و ماهیتهای دوگانه سعی بر جهانبینی سنوی خودش داشت. شخصیت شریعتی بیشتر از وجه سیاسیش بود. این استاد ترکیب سازی معناها و ایدئولوژی حتما باید بیشتر بررسی و خونده بشه، که ما هم در حد بضاعت و زمان کم سعی کردیم قسمتی از زندگیش رو به دوچاری ها معرفی کنیم.
دوستان، در فصل بدی هستیم و من تمام امیدم و همه ایمانم به شما جوان ها، برای اینکه اونهایی که به هر حال به جایی رسیدن، علم دارن، پول دارن، پست دارن، چیزی دارن، مسئولیتشون بیشتر از حفظ همون چی که دارن نیست. اما شماها که هنوز نعمت محرومیت رو دارید، شاید که توانید برای نجات ایمانی که از دست می رود و اون چی که فراموش می‌شود کاری بکنید. برای نجات ایمان از دست می‌رود کاری بکنید.
دفتر 14 قسمت از پادکست دوچار رو با معرفی منابعی که متن این قسمت رو از روشون نوشتیم می‌بندیم. مرد سلول شماره 5 از نشر سوره مهر. مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد از نشر گام نو. طرحی از یک زندگی از نشر شرکت چاپ پخش سهامی خاص. کویر از انتشار سپید باوران و هم شرقی و هم غربی از نشر شیرازه. اگه از این پادکست خوشتون اومده، بهترین حمایت شما از ما اینه که دوستانتون رو هم دوچار شنیدنش کنید. شاد باشید و بدرود.